استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد به استدیوی پیک رادیو آزادی. خوش آمدید. از مهمترین های روز، یک مقام ارشد نظامی امریکا میگوید کار با قطعات و جزءتام های اردوی افغانستان آغاز شده است. انتظار می رود رئیس جمهور امریکا امروز استراتژی تازه کشورش را در مورد ایران اعلان کند. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مصطفی صدیقی پیشکش می کند.
سرخط تازه‌ترین خبرها، مقام‌های نظامی افغان از کشته شدن بیش از 20 جنگجو داعش در کنر خبر دادند. یک محکمه پاکستان روند پیگیری اتهام‌های وارده بر صدراعظم پیشین این کشور و شماره از اعضای خانواده‌اش را به تأخیر انداخته است و قرار است رئیس جمهور ایالات متحده امروز تصمیم خود را در مورد توافق هسته‌ای جامع با ایران اعلام کند. تفصیل خبرها. مقام‌های امنیتی کنر می‌گویند در نتیجه حمله‌های هوایی نیروهای خارجی در ولایت کنر بیش از 20 جنگجوی گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. پاسوال جمعه گل همت، قماندان امنیتی کنر، به رادیو آزادی گفته است که حمله‌های دیروز مراکز جنگجویان داعش را در ولسوالی چوکی هدف قرار دادند.
دایشه تورستان غوستل چه در یک قدر را در طریقه در مزار داره تا خپل تخریبی فعالیتون و غضایی پدیر شورا بندی معصق قوایی برید تر سر سوری چه دایشه تورستان و یک کماندان شل نفر و سرانور طول مطرح افراد تعلقات سدلیده.
باشندگان محل ادعا کردند که در میان کشته شدگان غیر نظامیان هم شامل هستند. پیش از این مقام‌های افغان و آمریکایی گفته بودند که تا پایان سال 2017 جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را در افغانستان نابود خواهند کرد. وزارت دفاع افغانستان ادعا کرده که در نتیجه عملیات تهاجمی و تعرضی در 24 ساعت گذشته 86 تن از مخالفان مسلح حکومت کشته شدند. در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که این عملیات ها در 11 ولایت افغانستان انجام شدند. به اساس اعلامیه، جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش هم در میان کشته شدگانند. هنوز طالبان در این مورد چیزی نگفتند. شماره از پوسته های کلیدی نیروهای افغان در دره میرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل شب گذشته به دست طالبان مسلح افتاده است. خلیل الله دستیار، قماندان امنیه سرپل، صبح امروز در صحبت با رادیو آزادی دلیل سقوط این پوسته‌های مهم استراتژیک را عقب نشینی تاکتیکی نیروهای امنیتی خواند. به گفته آقای دستیار، در نتیجه این درگیری یک نیروی امنیتی کشته و یکی دیگر زخمی شده است. خبرنگار رادیو آزادی در محل از قول شاهدان گفته است تلفات سنگین به هر دو طرف وارد شده و اینکه طالبان پوسته‌های تصرف شده را آتش زدند. هنوز شمار دقیق تلفات روشن نیست. فرمانده ارشد ایالات متحده امریکا برای شرق میانه میگوید اردوی امریکا قطعات اردوی افغانستان را برای انجام عملیات های تهاجمی در برابر طالبان در سال آینده آماده می سازد. جنرال جوزف ووتل در صحبت با خبرنگاران در مقر قماندانی مرکزی امریکا افزود که تلاش می کنند تا وضعیت جنگ را در افغانستان که با بن‌بست روبروست تغییر دهند. او پذیرفت که برای رسیدن به این هدف با کار زیاد نیاز است، اما در این حال از تغییرات مثبت در جنگ افغانستان هم سخن گفت. یک محکمه پاکستان پیگیری اتهام‌های وارده فساد مالی بر نواز شریف، صدر اعظم پیشین پاکستان و دختر و دامادش را به تأخیر انداخته است. این اقدام محکمه در پی درگیری‌ها میان هواداران شریف و پلیس روی دست گرفته شده است. درگیری امروز اندک پیش از رسیدن مریم نواز، دختر نواز شریف، و دامادش محمد صفدر در بیرون از ساختمان محکمه در اسلام‌آباد رخ داد. شریف بار دیگر نتوانست به دلیل بیماری همسرش که اکنون در لندن زیر معالجه است به جلسه محکمه حاضر شود. شریف و شمار از اعضای خانواده‌اش به دست داشتن در فساد مالی که ریشه در افشای اسناد موسوم به اوراق پاناما دارد متهم شدند. شریف که اتهامات وارده بر خود را رد می‌کند در ماه جولای سلب صلاحیت شد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز تصمیمش را در مورد توافق جامعه هسته‌ای شش قدرت بزرگ جهان با ایران اعلام کند. انتظار می رود ترامپ از این توافقنامه انتقاد کند ولی از آن برون نشود. مقام ها بدون ذکر نامشان گفتند که توافق 2015 میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان با منافع امنیت ملی ایالات متحده سازگار نیست. آنان افزودند که تهران با ادامه سعی راکت‌های بالستیکی و دامن زدن به منازعات منطقه‌ای روح توافقنامه را نقض کرده است. اما انتظار می‌رود ترامپ اعلام نکند که ایران از لحاظ تکنیکی مکلفیت‌های خود در مورد مهار کردن فعالیت‌های هسته‌ای بر اساس توافقنامه سال 2015 را نقض کرده است. تصمیم آمریکا در مورد ایران امروز ساعت 12:45 دقیقه به وقت واشنگتن اعلام خواهد شد. و ایالات متحده آمریکا هشدار داده که از یونسکو، اداره تعلیمی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد بیرون خواهد شد. آمریکا این اداره سازمان ملل متحد را به تمایل به مواضع ضد اسرائیل متهم کرده است. هدر نورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت ایالات متحده یک مأموریت ناظر را ایجاد خواهد کرد که سر از اول ماه دسامبر جایگزین نمایندگی این کشور در یونسکو شود.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی مشنوید. یک مقام ارشد نظامی امریکا می گوید کار با قطعات و جزوتام های اردوی افغانستان آغاز شده است. آیا این اقدام می تواند در جنگ با مخالفین موصل دولت مؤثر واقع شود؟
سوق و اداره دی کندک و لکندک قطعه دی اید منگ افسران تجربه هم داری لیاقت هم داری اما دی اکمالات و پیسه که کمزه که دی مشاورین دی امریکایی دی هم دی اکمالات دیر زیر که دیشید.
یک آقای نظامی افغان بود. وزارت دفاع افغانستان تایید می کند که عملات هوایی در ولایت کنر صورت گرفته و تحقیقات در این رابطه آغاز شده است. جزئیات تا دقایق دیگر. گزارش های دیگر هم داریم و همچنان نگاه انداخته ایم به زندگی مجلل طالبان و اعضای خانواده های آنها در قطر.
لیکن در این حال زندگیشان بهتر بود، موتورای خوب داشتند.
این افرادی که در اونجا هستند تشکیلات مثل یک وزارت خارجه کوچک دارند.
گزارش های دیگر هم خواهید شنید و در مهمترین های جهان میشنوید که قرار است رئیس جمهور آمریکا امروز استراتژی تازه کشورش را در مورد ایران اعلان کند. برنامه هفتوار حقیقت چیست در نیمه دوم نشر می شود. از شما دعوت می کنم تا رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام، فرشته نگاستم و شما را به استودیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید می گویم. امان امیرزایی در بخش تخنیک دی برنامه مرم امرویی می کنم. آغاز می کنیم به نشر گزارش های مهم روز. امان طوره که پیشتر هم گفتیم، یک قمندان ارشد نیروهای مسلح امریکا می گوید مشاورین امریکایی اکنون با نیروهای امنیتی افغان به سطح قطعات کوچک مشترکاً کار می کنند تا به عملیات بر ضد جنگجویان مخالف دولت در سال آینده آمادگی داشته باشند. جنرال جوزف ووتل، قمندان قوای مرکزی نیروهای مسلح آمریکا در شرق میانه، روز گذشته در یک نشست خبری گفت در نتیجه تلاش‌های آنها اکنون تلفات نیروهای امنیتی افغان کاهش یافته. جزئیات بیشتر را از مقیم نایب می‌شنویم که در استودیوی پی یک با من است.
قمندان قوای مرکزی نیروهای مسلح آمریکا در شرق میانه میگوید مشاورین آمریکایی کار مشترک با نیروهای امنیتی افغان را به سطح کندک ها آغاز کرده تا آنها را برای عملیات گسترده تهاجمی بر ضد جنگجویان مسلح مخالف آماده کنند. جنرال جوزف ووتل گفت به این ترتیب در بنبست جنگ 16 ساله افغانستان یک تغییر به میان خواهد آمد. جنرال ووتل که در مقر قماندانی قوای مرکزی نیروهای مسلح امریکا با خبرنگاران صحبت میکرد، در ادامه پذیرفت که در این بخش به تلاش های بیشتر نیاز دارند. اما او ابراز خوشبینی نمود که در جنگ افغانستان تغییرات مثبت رونما گردیده است. قماندان قوای مرکزی نیروهای مسلح امریکا در شرق میانه گفت قماندانان اردوی افغانستان که به سن تقاعد رسیده بازنشسته شده و در عوض آنها قماندانان جوان امور کار را به دست گرفتند. جنرال ووتل همچنان گفت نیروهای امنیتی افغان نسبت به گذشته عملیات نظامی بیشتری را انجام می‌دهند و اکثریت آنها در عملیات تهاجمی سهم دارند و افزود در نتیجه این تلاش‌ها در تلفات نیروهای امنیتی افغان کاهش به میان آمده است. جنرال جوزف ووتل در ادامه گفت در حال حاضر ایالات متحده آمریکا می خواهد که بنبست جنگ افغانستان را بشکند و همه تلاش های نیروهای آمریکایی به این منظور است. جنرال جوزف ووتل قماندان قوای مرکزی آمریکا در شرق میانه در این نشست خبری گفت من نمی خواهم که اعلان پیروزی کنم، اما فکر می کنم که تلاش های را که انجام داده ایم مثبتن. این جنرال ارشد آمریکایی گفت آنها در راه شکست بنبست جنگ در افغانستان می باشند. در این حال جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس امور نظامی افغانستان مشاورین امریکایی را به سطح کندک به خصوص در قسمت اکمالات نیروها خیلی مهم خوانده گفت
در سطح توله و در سطح کندک موجودیت ازیا ما فکر میکنم که مؤثرت داشته باشه، ولی چرا نه، به خاطر اینکه اینجا اکمالات یکی از مسائلی که بسیار خوب یعنی ما به او سخت احتیاج داریم و اکمالات قطعات است. در جایی که مشاورین هست، در جایی که امریکایی ها افسرانش کمک میکنه، در اون قطعات البته اکمالات بسیار زود میرسه. در جایی که اینا وجود نداره طبعا سهلنگاری صورت میگیره، اکثر نیتی شده که اکمالات نرسیده و از اثر اکمالات نرسیدن اکمالات مشکلات زیاد به وجود آمده.
همزمان با این جنرال جوزف دانفورد لوید رئیس نیروهای مسلح آمریکا در جریان سخنرانیش در هفته گذشته به کانگرس این کشور گفت به نظر وی جنگ افغانستان تا هنوز در یک وضعیت بنبست قرار دارد. اما جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به کانگرس اطمینان داد که عساکر بیشتر به افغانستان فرستاده و حمایت بیشتر از نیروهای امنیتی افغان وضعیت جنگ را در این کشور تغییر می‌دهد. قماندانان ارشد امریکایی در یک زمان این مطلب را بیان می کنند که بر اساس استراتژی جدید امریکا، پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا اعزام حدود 3000 عسکر اضافی به افغانستان را فیصله کرده تا جریان جنگ را تغییر دهند. بر اساس استراتژی جدید امریکا، مشاورین نظامی امریکایی در سطح کندک ها با قوای افغان کار مشترک می کنند تا قابلیت عساکر افغان را در مبارزه با مخالفین مسلح تقویت نمایند. جنرال ووتل افزود این مشاورین نیروهای افغان در سطح کندک ها را با موسم جنگ در سال آینده آماده می سازند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiaz.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. مقام های امنیتی ولایت کنر میگویند در نتیجه عملیات هوایی نیروهای خارجی در این ولایت بیش از 20 جنگجوی گروه دولت اسلامی و داعش کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد این عملیات گفته و تایید کرده، اما گفته است که تحقیقات را آغاز نموده است. فرشتن ندا جزئیات دارد که از استودیوی کابل رادیو آزادی با ما وصل است.
وزارت دفاع افغانستان تایید می کند که در نتیجه حملات هوایی طیاره های بی پیلوت شمار افراد وابسته به گروه داعش در ولایت کنر کشته شدند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت تحقیقات در مورد اینکه آیا در این رویداد افراد ملکی هم کشته شدند یا خیر جریان دارد. از سوی هم شهزاده شاهد نماینده مردم کنر در مردم در ولایت کنر از ولسوالی سوکه ولایت کنر یعنی از محل رویداد به رادیو آزادی گفت که این حمله نا وقت روز پنجشنبه توسط طیاره های بی پیلوت انجام شده است. آقای شاهد همچنان گفت در این حمله بیش از 14 فرد ملکی کشته شده و باید حکومت در این مورد تحقیقات را انجام بده. نماینده مردم در ولسی جرگه همچنان گفت این بار اول نیست که در نتیجه حملات هوایی نیروهای خارجی افراد ملکی کشته می شوند، بلکه پیش از این نیست چنین رویدادهای صورت گرفته است و باید حکومت به گونه جدی این مسئله را پیگیری نماید. فرشتن دار، رادیو آزادی، کابل.
تشکر از فرشتن دا که جزئیات میداد و میگفت که مقام های امنیتی ولایت کنر میگویند در نتیجه عملات هوایی نیروهای خارجی در این ولایت بیش از 20 جنگجوی گروه داعش در ولسوالی سوکه کشته شدند و همچنان مراکز جنگجویان داعش در این ولسوالی هدف قرار گرفته.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
از نگرانی ها در مورد وضع امنیتی ولسوالی های صیاد و مرزا اولنگ ولایت سرپل تا دقایق دیگر از محل برایتان جزئیات خواهیم داد، اما پیش از آن میشنوید که انتظار می رود رئیس جمهور امریکا امروز استراتژی تازه کشورش را در مورد ایران اعلان کند. دونالد ترامپ موضع امریکا را در مورد توافق هسته‌ای کشورهای 5+1 با ایران روشن خواهد ساخت. این توافق در سال 2015 میلادی در اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا با ایران امضا شده بود. جاوید نعیمی را در استودیوی پیک با خود دارم که امین موضوع را از نزدیک دنبال کرده. جاوید جان خوش آمدین. اگه بگوین که استراتژی تازه ایالات متحده امریکا در مورد ایران چیگونه یا یک راهبرد است و به کدام مسائل بیشتر تمرکز میکنه؟
تشکر، سلام عرض میکنم. من هم انتظار میره دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا امشب با وقت افغانستان استراتژی جدی را در مورد ایران اعلان کنم. اما تا هنوز گفته نشده که ترامپ بیرون شدن امریکا از توافقنامه هسته‌ای با ایران را اعلان خواهد کرد. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داره که دونالد ترامپ استراتژی جدی امریکا را بعد از ارزیابی قدرت رو به افزایش ایران اعلان خواهد کرد، اما به نوشته خبرگزاری ترامپ قصد نداره که کشورش در حال حاضر از توافقنامه هسته‌ای بیرون شود. همچنان انتظار نمیره که رئیس جمهور امریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی اعلان کنند.
خب دقیقاً ساعت چند استراتژی نو امریکا در مورد ایران اعلان میشه؟
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ساعت 12:45 چاشت به وقت واشنگتن که حدود ساعت 9:15 به وقت ایران است، البته 9:15 شب، استراتژی تازه در مورد ایران را اعلان خواهد کرد. قرار است به سایر مسائل مربوط به ایران هم اشاره های صورت بگیره. به باور برخی مقام های آمریکایی که میخوان نام هایشان گرفته نشود، گفتند که دونالد ترامپ در سخنرانیش خواهد گفت که توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با ایران به منافع امنیت ملی آمریکا نبوده و تهران با آزمایش‌های راکتی و دامن زدن بحران‌ها در شرق میانه اصول توافقنامه را نقض کرده. همچنان انتظار می‌ره رئیس جمهور آمریکا نه تنها در مورد بحران هسته‌ای ایران، بلکه روی ارتباط و سیاست داخلی آن کشور هم تماس بگیره.
جاوید جان، اگر ترامپ واقعا اعلان کنه که با توافق هسته‌ای ایران موافقت نداره، گام‌های بعدی چی میباشه؟
خب رئیس جمهور ترامپ در گذشته همواره چنین موضعی داشته که توافقنامه هسته‌ای میان آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و جرمنی با ایران در تاریخ ایالات متحده یک توافق شرم‌آور بوده. رسانه‌ها گزارش دادن که احتمال میره ترامپ امشب در مورد عدم رضایتش از پیشرفت‌ها در این توافقنامه سخن بگوید. علاوه بر این کنگره آمریکا 60 روز فرصت داره تا تصمیم برای وضع تحریم‌های تازه بر ایران را اعلان کنه. شمار از مقام‌های آمریکایی گفتند دونالد ترامپ کنگره را ترغیب میکنه که لایحه قانون را تصویب کنه که ایران با شرایط دشوار روبرو شود و بالاخره بر اساس توافقنامه هسته‌ای عمل کنه. در عین حال ناظران سازمان ملل متحد گفتند ایران از لحاظ تکنیکی مطابق توافقنامه سال 2015 عمل کرده. همچنان از حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم گفته که آمریکا در این موضع‌گیری تند خود در مخالفت با تمامی جهان قرار گرفته. البته آقای روحانی در 72مین اجلاس سازمان ملل متحد در نیویورک در سخنرانیش و همچنان بر رسانه‌ها گفت که اگر آمریکا از توافقنامه هسته‌ای بیرون شود، ایران هم اقدام بالمثل یا مشابه انجام خواهد داد.
تشکر جاوید جان. در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی بیشتر از شما خواهیم شنید. جاوید نعیمی بود که میگفت رئیس جمهور آمریکا امروز استراتژی تازه کشورش را در مورد ایران اعلان می‌کند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
یک و 20 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. باشندگان ولسوالی های صیاد، سرپل و همچنان دره میرزا اولنگ در مورد درگیری های جاری میان طالبان جنگجو و همچنان نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی شدید کردن. عالم رحمانیار را از محل با خود داریم که جزئیات بیشتر داره. رحمانیار صاحب سلام به شما. وضعیت فعلا در ولسوالی صیاد سرپل و همچنان در دره میرزا اولنگ چیگونه است و گفته میشه که درگیری ها دیشب هم در این دو منطقه جریان داشت، جزئیات شما چیست؟
با تقدیم سلام همکار عزیز، فعلا نبرد پراگنده در چند قدمی مرکز ولسوالی صیاد سرپل که به نام قفلاتون یاد میشه جریان دارد و قفلاتون خط مقدم نبرد همین لحظه است و نیروهای امنیتی شب گذشته از پسته های شرم به این منطقه عقب نشینی کردند. این نبرد که شب گذشته آغاز شده بود، طالبان با گونه حشر از ولایات فاریاب، غور، کماندان و جغجان به این منطقه با کمک آمده بودند و بالای تپه شیرم که یکی از نقاط مهم دره میرزا اولنگ ولسوالی یاد میشه حمله کردند و در این منطقه چندین پوسته را طالبان و دست گرفتند و طالبان این پوسته ها را با آتش کشیدند. خلیل‌الله دستیار کماندان امنی سرپل که همین اتنون به خاطر بازپسگیری پوسته های از دست رفته جلسه امنیتی اضطراری را در مقر کماندانی امنیت دایر کرده بود، گفت در این درگیری 8 طالب و 1 سرباز نیروهای امنیتی کشته شده. اما مسئولان امنیتی سرپل در این باره جزئیات بیشتر نمیتن، اما مردم از احتمال سقوط مرکز ولسوالی صیاد نگرانی دارند که آنها میگوین مبادا قفلاتون اگر سقوط کنه مرکز ولسوالی صیاد هم سقوط خواهد کرد.
خب رحمانیار صاحب، در صحبت که شما با مقام ها داشتین، آیا در مورد تلفات ناشی از این درگیری ها چیز گفته شده؟
قسمی که اعضای شورای ولایتی، مردم محل و پلیس های محلی صبح امروز در رادیو آزادی گفتند احتمال داره تلفات سنگین به هر دو طرف هم وارد شده. از اینکه منطقه دور است کسی رفت آمد نمی کنه، نیروهای امنیتی هم عقب نشینی کرده از این لحاظ و نماینده طالبا هم سخنگوی طالبا هم به این مورد تا هنوز با رسانه ها ابراز نظر نکرده. از این خاطر تا هنوز آمار دقیق تلفات هر دو طرف به صورت دقیق به دست آورده نتانستیم. در همین حال سخنگوی وزارت دفاع ملی را که در رادیو آزادی لحظات پیش همراهش گفتگو داشتم همکاران ما در کابل، سکوت اینها را تایید کرد، اما گفتن که سکوت یکی دو پوسته چندان مهم نیست. آنها تاکید کردند به خاطر بازپسگیری این پوسته ها تلاش ها جریان دارد.
بله رحمانیار صاحب، اگر کوتاه بگوین در مناطقی که درگیری جریان داره باشنده ها در چه وضعیت قرار دارن؟ آیا نقل مکانی ها آغاز شده یا مردم هنوز هم در خانه های خود هستند؟
بله، قبلا در جنگ های ماه های گذشته مردم میرزا اولنگ از این منطقه خود کشیده بودند با تعداد 300 400 فامیل بودن به مرکز سریپور خود کشیده بودن. همین اکنون آواره های مرزا اولنگ از سی ماه به این طرف در مرکز سریپور زندگی میکنن. در قریه از افراد ملکی و خانواده ها کسی باقی نمانده.
بسیار زیاد تشکر. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی را از سرپل با خود داشتیم که در مورد وضع امنیتی در ولسوالی سیاد و در میرزاولنگی ولایت جزئیات میداد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اخیراً اکثرا شبکه‌های مخابراتی بنابر تهدیدات مخالفین مسلح دولت در مرکز و ولسوالی‌های ولایت فرا مسدود شده. جزئیات بیشتر را احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از فرا گزارش می‌دهد.
همه شبکه های مخابراتی بجز شبکه سلام بعد از شب چهارشنبه در ولایت فرا به گونه کامل بنابر تهدید مخالفان مسئله دولت قطع گردیده است. باشندگان ولایت فرا از این بابت نگرانی داشته و از مسئولان مربوطه میخواند که به این مشکل رسیدگی کند. به گفته آنها اگر مخالفان مسئله دولت در این زمینه شبکه های مخابراتی را وادار کرده باشد که آنتن‌هایشان را خاموش نماید، باید دولت با تامین امنیت شبکه های مخابراتی دوباره به فعالسازی آن اقدام نماید.
به فرا ولایت که کمی شبکه چه خرابی سی خلق دی ډیر سنز جوړ کړی دی، خلق ډیر سنز سره مخ دی، خپل اهل احوال سره نس شرکه ولې خپل مشکلات د بل چا سره نور ولایت سره چې خلق وي اړیکې نس ټینګول نه دولت مدایل د شدغه سنز جره واره کی ځکه چې خلق د ډیر سنز سره مخ دی او خلق پازاب.
همه شبکه‌ای که مخابراتی در فرا خراب شده و قطع شده، مردم فرا بسیار با مشکلات روبرو شده و نمیتونه که کسی حتی به ولایت همجوار خود زنگ بزنه و یا از حال یک دیگه خود پرسان کنه. دیگه شبکه‌های مثلا افغان بیسیم و روشن و MTN و اتصالات ناقطع شده.
در همین حال مسئولان محلی ولایت فرا میگن که چهار شبکه مخابراتی روشن، افغان بیسیم، اتصالات و MTN بنابر تهدید مخالفان مسئله دولت از یک روز به این سو فعالیت خود را در ولایت فرا مسدود نموده، اما تلاش‌ها برای دوباره فعالسازی این شبکه‌ها جریان دارد.
از پیام‌های شما،
ما یکی از متقاعدین وزارت معارف در شهر کابل هستم. مدت تقریبا 3-4 ماه به خاطر بایومتریک خود در ریاست تقاعد سرگردان بودم. بالاخره بایومتریک هم تکمیل شد، ولی هنوزم همین امتیاز حقوق تقاعدی ما تا بال سربرا نشده. سال مالیام رو به اختتام است که در قسمت اجرای معاش متقاعدین یک کم توجه کنن، یک کم نه بلکه 100%.
ما عبدالسمی سلطانی از ولایت لوگر هستم. مدت 7 سال میگذرد که ورقه هر جهت به دست آوردن حقوق تقاعد خود شدم. 7 سال سرگردانی ها و زحمات فراوان را از مدیریت ها و ریاست های وزارت دفاع حکومت وحدت و گوشت پوست خود لمس نمودم. کجاست حقوق من؟
در ریاست تقاعد نه تنها از ما، از امیکار کل متقاعدین هم تاجل آجل اجرا میشه. ما پیشش رفتم، حال بسیار در خدمت همه متقاعدین هست، بسیار تبتلاش میکنم.
پیام هایتان را در شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 ثبت کنید. پیام هایتان در برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. در حالی که میزان چاقی در میان اطفال در کشورهای ثروتمند افزایش یافته، وزن اطفال در کشورهای رو به انکشاف نیز به طور غیر صحی در حال ازدیاد است. ساینسدانان بریتانیایی و سازمان صحی جهان در این مورد تحقیق را انجام دادند که از ستار فروغ جزئیات آن را میشنوید.
با آنکه تعداد اطفال کم وزن در جهان هنوز هم در مقایسه با اطفال اضافه وزن زیاد است، یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که اگر چاقی در میان کودکان به همین شکل ادامه یابد، رقم اطفال اضافه وزن الی سال 2022 نسبت به اطفال کم وزن در جهان افزایش خواهد یافت. این تحقیق به طور مشترک از سوی ساینسدانان بریتانیایی و سازمان صحی جهان انجام شده است. آنها نتیجه بیش از 2400 بررسی در خصوص اندازه‌گیری قد و وزن حدود 32 میلیون طفل را تحلیل و تجزیه کردند. این اطفال از 5 سال الی 19 سال عمر داشتند. تحقیق کننده ها تخمین می کنند که میزان چاقی در میان اطفال و نوجوانان در بریتانیا حدود 10% و در امریکا حدود 20% باقی مانده است. مجید عزتی از کالج امپریال لندن که در این تحقیق سهم داشته میگوید این یافته ها نشان میدهد که علیه چاقی اطفال باید کار صورت گیرد. عزتی گفته است که این فیصدی هنوز هم بلند است و به گفته او نمیخواهند همین طور بلند باقی بماند. وی گفته است میخواهند تا میزان چاقی در میان اطفال کاهش یابد. عزتی و همکارانش دریافتند که میزان چاقی در بخشهایی از آسیا، شمال افریقا و شرق میانه در حال افزایش است. این تحقیق نشان می‌دهد اندازه چاقی در میان کودکان که در سال 1975 میلادی در جهان 1% خوانده شده بود به حدود 6% در بین دختران و 8% در میان پسران رسیده است. بر مبنای این تحقیق پارسال بیشترین اطفال اضافه وزن را جمهوری نارو، جزایر کوک و جمهوری پاولو در جنوب اقیانوس آرام داشتند و بیشترین اطفال کم وزن در هند، پاکستان، بنگلادش و افغانستان بودند.
1:30 پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از مصطفی صدیقی میشنوید.
مقام های نظامی افغان از کشته شدن بیش از 20 جنگجوی داعش در کنر خبر دادند. شمار از پوسته های کلیدی نیروهای افغان در دره میرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل شب گذشته به دست طالبان مسلح افتاده است. فرمانده ارشد امریکا برای شرق میانه میگوید اردوی امریکا قطعات اردوی افغانستان را برای انجام عملیات های تهاجمی در برابر طالبان در سال آینده آماده می سازد. یک محکمه پاکستان پیگیری اتهام های وارده فساد مالی بر نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان و دختر و دامادش را به تأخیر انداخته است. این اقدام محکمه در پی درگیری ها میان هواداران شریف و پلیس روی دست گرفته شده است. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز تصمیمش را در مورد توافق جامعه هسته‌ای 6 قدرت بزرگ جهان با ایران اعلام کند. انتظار می‌رود ترامپ از این توافقنامه انتقاد کند ولی از آن بیرون نشود. و ایالات متحده آمریکا هشدار داده که از یونسکو یا اداره تعلیمی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد برون خواهد شد. آمریکا این اداره سازمان ملل متحد را به تمایل به مواضع ضد اسرائیلی متهم کرده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. فرشتن گاستم و تشکری میکنم از امرایتان. همانطور که در آغاز برنامه هم گفتم، نگاهی میاندازیم به زندگی مجلل طالبان و اعضای خانواده های آنها در قطر. دفتر طالبان در سال 2013 میلادی در دوحه پایتخت قطر ایجاد شد تا مذاکرات سیاسی برای ختم جنگ در افغانستان تسهیل گردد، اما این دفتر تاکنون هیچ نوع دستاورد در این بخش نداشته. وزیر دفاع آمریکا اخیراً گفت که کشورش روی بسته شدن دفتر طالبان در قطر غور میکند. در حال حاضر فعالیت اعضای طالبان که در قطر زندگی می کنند چیست؟ تشکیلات این دفتر چگونه است؟ از سوی کی تمویل می شود؟ اعضای طالبان و خانواده های آنها که در قطر به سر می برند در چی وضعیت زندگی می کنند؟ براتان خواهم گفت، اما پیش از آن برنامه هفتوار حقیقت چیست؟
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
بارز سلام به شنونده های برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی. در این هفته خواستیم در مورد نگرانی های باشندگان کشور در مورد بلند بودن نرخ مکالمات تلفنی و اینترنت در کشور مصاحبه داشته باشیم. در برنامه این هفته حقیقت چیست با شهزاد آریوبی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی مصاحبه را انجام دادیم. با تشکر آریوبی صاحب، میخوایم از اینجا پرسان میکنم، مردم از بلند بودن قیمت اینترنت شکایت دارن و میگن که در برابر قیمتی که میپردازند سهولت ها هم پایین تر است. آیا شما برای کاهش نرخ ها پلان های را روی دست دارین؟ با شرکت های مخابراتی تماس های دارین یا خیر؟
درست است، اینترنت قیمت های اینترنت افغانستان خیلی زیاد است و سرعت هم با مقایسه ممالک همسایه خوب نیست. این را ما قبول میکنیم، خو از روزی که ما آمدیم قراردادهای دولت افغانستان به شکل یک سال است، خصوصا قراردادهای ما همراه پاکستان است و همراه ایران است و ما کوشش میکنیم که هم قراردادهای طرف ممالک همسایه آسیای مرکزی تغییر بدیم و کوشش میکنیم که مقررات به شکل دراز مدت باشه، مثلا از 10 ساله 15 ساله. باز وقتی که قرار دادم دراز مدت شد نرخایشون پایین میآید و سرعت هم انشالله خوب میشه قرار دادای نو. اینمی پلان ما نهایی شده، کوشش میکنیم در آینده 3 تا 4 ماه قیمت های انترنتی ما پایین بیاریم و این پلان ماست. و یک تفاهمنامه همراه دولت چین ما امضا کردیم تاریخ 25 سپتامبر. سفیر صاحب ما در چین امضا کرده به نمایندگی وزارت مخابرات. ما پلان داریم که همو کبل فایبر نوری از طریق کاریدور واخان که است یا از روی طریق واخان افغانستان امرای چین وصل کنیم. وقتی که نمی کبل نوری امرای چین وصل شد ما انشالله از مشکلات بسیار چیز میشیم، کوشش میکنیم که انترنت ساعت ما خوب شده و قیمت هم پایین می آید که زمین قرار داد. باز یک کمک دیگه میکنه که امو فیس ترانزیت که اینمی کبل طرف آسیای جنوبی آسیای مرکزی میره، باز اینمی یک ترانزیشنال فیس هم برای ما چیز میشه برای افغانستان، هم یک اواید میره و هم سرعتش هم زیاد شده و هم قیمتش هم پایین می آید.
بله، نرخ قیمت ها مشخصاً چقدر پایین خواهد شد؟ اگر به طور واضح به شنونده ها بگوین.
کوشش میکنیم که هرچی که شد تا 50% یا از این قدر زیاد خود دقیق والی براتون گفته نمیدادیم، انشالله که امی قرارداد نهایی شد و وصل شد ما معلوماتش دقیق براتون میدیم.
مردم از بلند بودن قیمت مکالمات تلفنی نیز شکایت دارند و نگرانند. در این قسمت چی پلان روی دست است؟ چی اقدام میکنین؟
ما این مسئولیت ماست، باید مکالمات مخابراتی باید خوبتر شوه و ارزان شوه. بدبختی اینجا است که در افغانستان اما هر کمپانی گیتوی مخابراتی یا تلفنیکی است از خودشان است و امو نرخ هم به خودشان تعیین میکنه. بدبختانه در افغانستان امو قیمت‌ترین از بیرون که زنگ می آید قیمت است. ما کوشش میکنیم یک راه حل برشان پیدا کنیم، خصوصا امو نرخ‌های سلام پایین آمده و انشالله سری کمپانی دیگه ما کار میکنیم که نرخ باید پایین بیاید و پلان هم برشان داریم. یک ارزیابی فعلا تیمی تکنیکی برشان ایجاد کردیم و سرشان کار میکنم، باید نتیجهش که برای ما آورد انشالله هم برشان شریک میسازیم.
شما از کتوی یادآوری کردین، حکومت افغانستان چرا اقدام نمی کند تا کتوی را مانند کشورهای منطقه در کنترلش بگیره و نرخ را در کنترل خود داشته باشه و این حاکمیت از شرکت های مخابراتی بیرون بکشه و در تصرف خود داشته باشه؟
تقریبا چند سالی کار شده ولی ما یک طرح باید جور کنیم، باز به سطح بالا و را ببریم. خب شاید دمو کمپانی ها خوش نباشه، مفادش هم فعلا زیاد است که هر چیز دولت در کنترل بیاره. ما کوشش میکنیم یک پلان باید برشان جور کنیم، باز این وقت گیر است ای تو زود نخواد عملی شد.
آریا بیساب، یک شکایت دیگر از باشنده های کشوری است که در برخی اوقات شرکت های مخابراتی از پولشان یا از کردیت کارتشان استفاده میکنن و به شکل پنهانی پولشان دزدیده میشن. شما این قسمت بررسی دارین؟ ارزیابی های شما چی را نشان میدن؟
بله، برازی یک اداره به نام اترا ما داریم و تنظیم میکنه، نظارت میکنه. یک نمبر خاص ما داریم 999-999-3-9 و تقریبا هزارها تا شکایت آمده و هر شکایتش هم باز ارزیابی میشه. همراه کمپانی های مخابراتی ما تماس هستیم، سرشان کنترل داریم. باز اگر کدام کمپانی ایرا چیز مراعت نمیکنه باز سرشان جریمه چیز میاد، جریمه خصوصا اترا سرشان جریمه میکنه و ما که اومدیم کوشش میکنیم که مشکل از هر چی که از دست ما میشه ای را باید حل کنیم.
در قسمت سیم کارت های غیر راجستر شده، این جرایم مختلف به بار میاره، مشکلات امنیتی را بیشتر میکنه. حکومت شما چرا تا حال این مشکل به شکل اساسی حل نکردین و شما چی کردین؟ چی پلان دارین شما؟
یک طرز العمل نو برشان جور شده و او طرزالعمل امرای کمپانی هم شریک شده. کمپانی باید سیمکارت ها را ریجستر کنه و هر کسی کار که میکنه مطلقا غیر قانونی است. ما اول کوشش کردیم که غیر ریجستر سیمکارت های سلام باید صفر برسانیم. از روزی که اومدیم برای ما گفته که 6000 غیر ریجستر داریم. تقریبا یک ماه یک نیم وقت پوره شده و برای ما گفته که چند تا مانده انشالله به صفر میرسیم. وقتی که سلام به صفر رساند باز ما اعلان میکنیم و امرای اتصالات هم امروی افغان بسیم گپ زدیم. افغان بسیم وعده کرده که ما امروی دولت هم کاری میکنیم که ایرا باید به صفر برسانیم. چند روز پیش ما یک مکتوب برای کمپانی ها روان کردیم، یک مکتوب برای ارگان های امنیتی روان کردیم، خصوصا وزیر داخله که هر جای سر سر افغانستان که سیمکارت های غیر رجیستر شده سودا میشه یا فروخته میشه او را باید جمع کنیم و دیگه در آینده هیچ کس باید اجازه ندیم. اگر کدام کمپانی سیمکارتش سری سرک پیدا شد که سودا میشه فروخته میشه، کمپانی باید جواب بده و او را باید جریمه کنیم.
هرچند شما از اقدامات صحبت میکنین، اما به طور واضح و با جرات گفته میتونم که هنوز هم سیمکارت های غیر رجیستر شده فروخته میشه. حتی در اطراف وزارت مخابرات هم سیمکارت های غیر رجیستر شده فروخته میشه.
مکتوب نو جدید روان کردیم، خودیم امروی وزیر صد داخله صحبت کردیم و امروی موعده کرده که کار معاملی میسازیم انشالله و امروی ما با سو وقتی که پلان عملیاتی جور شد شریک میسازه. داینده مگر کدام جای پیدا شد اترا سرشان عملیات میکنه. امروی ارگان های امنیتی باید عملیات شریک شوه، یک جای شوه. این درست است، خصوصا کمپانی ها زیاد شکایت میکنه که تذکیرها که است الکترونیکی نیست، از انمی مشکل است که هیچ نمیتونیم که معلوم کنیم که به یک تذکره کدام سیم کارت رجیستر شده یا نشده. این مشکل کلان است و رای حلش ما پیدا کردیم که باید یک دفعه هر سیم کارت که رجیسترش میشه امرای ما مشتری باید چک شبکی است به نام شما رجیستر سی است شما است یا نیست. یک جنجال کلان است، انشالله یک رای حل برشان پیدا کنه. رای حلش بایومتریک است که باید مثل که پاکستان هم بایومتریک است. او کمک طولانی است تا وقت انشالله تذکره الکترونیکی شروع شد این مشکل ما حل می سازه.
آیا کدام آمار یا ارقام مشخص در دست دارین که چقدر سیمکارت های غیر رجیستر شده وجود دارم؟
نه، فعال که است تقریبا 21 میلیون فعال سیمکارت ما داریم و هیچ برای ما معلوم نیست که چقدر غیر رجیستر است و کمپانی ها میگه برای ما نمیگه نمیت معلومات. اگر بوده خود جرم است که چطور غیر فعال است، غیر رجیستر است او را باید غیر فعال بسازه.
یک نگرانی یا شکایت دیگه هم آریوبی سبیه است که مردم نگرانن از این که مکالمات تلفنیشان یا امنیت انترنتی ندارن. چی زمانت وجود داره؟ نظر شما در این مورد چیست؟
به نظر ما تا جایی که ما معلومات داریم هیچ ارگان یا هیچ شخص بغیر از امنیت ملی ایتو کدام ارگان نیست که مکالمات مشتریان ما یا مردم ما را بشنوه و نه امکانات وزارت مخابرات دارن دیگه کدام ارگان بغیر از امنیت ملی. او هم تنها هم از خاطر امنیت و تروریست ها که محرک است چیز است او را چیز میکنه مکالماتش هم میشنوه. انترنت ما درست است که ما کدام سیستم سایبر سکیوریتی در افغانستان قانونی شانس نه سایبر سکیوریتی داریم. ما یک پروژکت به نام نیکسا شروع کردیم، انشالله 3-4 ماه بعد تا 5 ماه امو کنترل انترنتی در دست ما میایه و وقتی که اومد امو شبکه های اجتماعی و همه انترنت در کنترل دولت ما میایه باز ما میتونیم کلشان کنترل کنیم و برای دراز مدت ما پلان سایبر سکیوریتی داریم که یک کمپانی انشالله زود به فرصت زود در افغانستان میایه که یک دفعه مطالعه کنه ببینه که ما در کدام حالت هستیم. بازو برای ما پلان عملی شدنش داریم که چطور برم پیش و چطور عملی کنیم امی سایبر سکیوریتی را. یک جنجال است خو انشالله پلان برشان داریم که مشکلم حل بسازیم.
موجودیت سیم باکس ها چقدر مشکل خلق کرده و چرا جلوگیری نمی کنین؟
این مطلقا دوزی است، هر کس که کار میکنه غیر قانونی است و این کار کس که پیش میبره بسیار به شکل مخفی را پیش میبره. باز اطراف زیاد همیتو دستگاه را گیر کرد، باز به با ارگانهای قانونی عدلی را تسلیم داده و ما هیچ وقت اجازه نمیدیم. خب حالا مشکل پیدا شده که می دستگاه را به شکل موبایل پیدا کردم، سال در خانه نیست که بسیار زود به آسانی ما میتونیم ترک کنیم پیداش کنیم. اکثر در موتورا جای پیدا کرده کوشش میکنیم هر جا که پیدا شد را اجازه نمیدیم او را بیاریم که چیز کنیم، قیدش کنیم و هم مردمش برای ادارات عدلی باید بسپاریم. اجازه نداره. خب هسته اتحاد افغانستانش در هر جایی که بری در دنیا ای دوزی میشه.
اما گزارش های وجود داره که از این سیم باکس ها زورمندان، برخی مقامات حکومتی و حتی وکلا استفاده میکنن. نظر شما در این مورد چیست؟
ما هیچ نوع معلومات نداریم. خب هر کس که کار میکنه غیر قانونی است و هیچ کس اجازه هم نمیدیم که پیدا شد او را باید به پنجه قانون باید بسپاریم.
بله آریابی صاحب، به عنوان پرسش آخر، شما از تذکرهای الکترونیکی یادآوری کردین، مسئولیت بخش از این مربوط میشه به وزارت شما. میشه بگوین که روند توزیع تذکره چه زمان آغاز خواهد شد و کارها به کجا رسیده است؟
انشالله کارهای ما نهایی شده به زودترین پرسن کوشش میکنیم اما تذکره را شروع کنیم. مسئولیت ها را تقسیم کردیم در این وقت. مسئولیت زیاد طرفی وزارت مخابرات است که اکثر هم در این وقت کارهای تخنیکی است، اما سیستم است، تکنولوژی است و چیزی که تجهیزات است. اما کلشان انشاءالله بسیار خوب پیش میرم. مسئولیت های وزارت مخابرات و امرای کمپانی که کار میکنم و هم اداره احوال نفوس امرایشان یک جای کار میکنیم. انشاءالله اینمی خبر خوش زود امرای شما شریک ساز خواهد سازه. تشکر شما.
تشکر شنوندای عزیز. شما شنیدین صحبت های آقای آریوبی را در قسمت جلوگیری از سیمکارت های غیر راجستر شده، پلان های روی دست است و همچنان در قسمت کاهش دادن نرخ مکالمات تلفنی و اینترنتی در کشور عملا پلان های روی دست گرفتن و به زودی این نرخ ها کاهش خواهد یافت. تا برنامه دیگر، علا یارو نگهدار شما.
دفتر طالبان در قطر یک بار دیگر زمان موضوع داغ رسانه‌ها شد که جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در 3 اکتبر 2017 میلادی طی سخنرانی خود به کمیته امور نظامی مجلس سنای کشورش گفت ایالات متحده آمریکا به زودی تصمیم خواهد گرفت تا دفتر طالبان در قطر مسدود شود یا خیر. آقای ماتیس گفت امریکا می خواهد مطمئن شود که کی واقعا از طالبان نمایندگی می کند. با آنکه امریکا تا کنون فیصله اش را در مورد دفتر طالبان در قطر اعلام نکرده است، اما تلاش کردم تا معلومات دست اول در مورد این دفتر را دریابم. زمانی که از یک عضو طالبان در قطر در مورد اعضای موجود این گروه در آنجا پرسیدم، به شرط افشا نشدن نامش گفت در حال حاضر 17 تن از اعضای ارشد گروه طالبان امراه با خانواده هایشان شامل تشکیلات دفتر طالبانند که در قطر زندگی می کنند. دفتر طالبان که در قطر در 2013 میلادی ایجاد شد، تنها هدف آن تسهیل مذاکرات صلح خوانده شده بود، اما به گفته این مقام طالبان هدف از گشایش این دفتر همچنان شامل روابط با کشورها، فعالیت برای آزادی آن حد از طالبان که در بندها به سر می بردند و تماس با سازمانهای خیریه مانند یونما، سازمان صحی جهان و صلیب سرخ بود. این دفتر به کمک مالی قطر با حمایت آمریکا از سوی یک مهندس افغان به نام وحیدالله وردک که برای یک شرکت جرمنی کار میکرد اعمار شد. اما دروازه این دفتر فقط برای یک روز باز بود. حکومت قطر به خواست آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان این دفتر را پس از آن مسدود کرد که طالبان بیرق سفید رنگشان را بر فراز آن برافراشتند. با مسدود شدن دفتر طالبان در دوحه، نه تنها فعالیت‌های سیاسی اعضای آن گروه در قطر متوقف نشد، بلکه آنها با خانواده‌هایشان به زندگی‌های مجلل خود در آن کشور غنی از نفت ادامه دادند. منبع طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفت هر کدام آنها با در نظر داشت رتبه‌شان از حکومت قطر معاش می‌گیرند. حکومت قطر یک خانه و یک موتر به هر کدام آنها فراهم کرده و فرزندان آنها آزادانه به مکاتب رفته و آموزش می‌گیرند. به گفته او، اما 5 تن از قماندان‌های ارشد گروه طالبان که پس از رهایی از زندان گوانتانامو به قطر منتقل شدند، در یک ساحه دیگر تحت نظارت جدی حکومت قطر زندگی می‌کنند. بانک خانه های مجلل برای زندگی آنها نیز فراهم شده، اما آنها اجازه گشت و گذار آزادانه را ندارند و از محدوده‌ای که حکومت قطر برایشان در نظر گرفته است بیرون نمی شوند. ایالات متحده ای امریکا در اول جون 2014 میلادی 5 عضو ارشد گروه طالبان را از زندان گوانتانامو آزاد و به قطر فرستاد. عبدالحق واسق، معاون اداره استخبارات در رژیم طالبان، نورالله نوری، ولی بلخ و لغمان در رژیم طالبان، محمد فاضل، لویدرستیز رژیم طالبان، خیرالله خیرخواه، وزیر داخلی رژیم طالبان و محمد نبی عمری، رئیس ارتباطات رژیم طالبان، آن اعضای ارشد این گروهند که پس از رهایی از زندان گوانتانامو به قطر منتقل شده و در حال حاضر با اعضای خانواده‌شان در آنجا زندگی می کنند. این افراد در بدل رهایی بوبرگدال، سرباز آمریکایی که در 2009 میلادی پس از بیرون رفتن از پایگاه نظامیش به دست طالبان افتاده بود، رها شدند. دفتر طالبان در قطر در ماه می 2015 میلادی رهایی بوبرگدال را زمینه سازی کرد و او از اسارت آزاد شد. سمی یوسفزای یکی از خبرنگاران است که برای پوشش فعالیت اعضای طالبان در قطر با آن کشور سفر کرده و در آن زمان تلاش کرده بود با طالبان ارشد که از گوانتانامو به دوحه منتقل شدند مصاحبه کند. او چشم دیدش را به رادیو آزادی چنین گفت:
ما کوشش کردیم که خانه مولای نورالله نوری و چند نفر دیگه رهبرای طالبان که از گوانتانامو آمده بودند اونا را داخل آن منطقه شویم، لیکن خانهشان در یک منطقه بودند که در کوچه هر کس که داخل میشد باید هویتشان ثبت میشد امرای چوکیدارا و که در آن منطقه بودند. وقتی که ما میخواستیم داخل شویم و گفتیم که ما خانه نمی کس میریم، مرا اجازه ندادند، لیکن در این حال زندگیشان بهتر بود، موتورای خوب داشتند.
اولین بار ایجاد یک دفتر برای طالبان در قطر از سوی ملا محمد منصور که بعداً به حیث رهبر طالبان تعیین شد پیشنهاد شده بود، که به گفته منابع طالبان سید طیب آقا مشاور ملا عمر که در آن زمان با خانوادهش در قطر زندگی میکرد تماسهایش را برای گشایش این دفتر با حکومت قطر و سپس با آمریکا آغاز کرد. اما طیب آقا در حال حاضر دیگر عضو این دفتر نیست. او پس از نشر خبر درگذشت ملا عمر، مؤسس و رهبر پیشین این گروه که منجر به اختلافات بر سر رهبری شد، از وظیفه‌اش به عنوان مسئول دفتر قطر استعفا داد. در حال حاضر شیر محمد عباس استانگزی من حیث مسئول دفتر قطر کار می کند. آقای استانگزی که باشنده ولسوالی برکی برک ولایت لوگر است، در رژیم طالبان به عنوان معین وزارت ساعتامه کار می کرد. بر علاوه آن جان محمد مدنی که باشنده قندور است و در زمان طالبان به حیث شازدافر افغانستان در امارات متحده عرب و شابودین دلاور باشنده لوگر در رژیم طالبان در پست سفیر افغانستان در پاکستان ایفای وظیفه می کرد. اشخاصند که بیشترین مسئولیت‌های دفتر طالبان در قطر را به عهده دارند. سوال اینجاست که اعضای دفتر طالبان در قطر در حال حاضر چگونه فعالیت می‌کنند؟ وید مجده که در رژیم طالبان کارمند وزارت خارجه افغانستان بود و به گفته خودش چندین بار برای ملاقات با اعضای دفتر طالبان به قطر سفر کرده است، در مورد تشکیلات دفتر طالبان در این کشور گفت:
این افرادی که در اونجا هستند تشکیلات مثل یک وزارت خارجه کوچک دارن. مثلا هر بخش از دنیا از خود یک مسئول داره که مثلا جنوب شرق آسیا و چین و اینا یک مسئول داره، یا کشورهای آسیای میانه، قفقاز، فدراسیون روسیه مسئول داره. به همین قسم اروپای غربی یا اروپا به صورت کلی یک مسئول داره. به همین شکل تقسیمات شده و هر مسئول باز زیر دست خود چند نفر داره. دسکایی هست که هر کدام کشورهایی که طالبا اونجا رفت و آمد دارن یا با اونا ارتباط دارن، در اونجا این دسکا وظیفه یعنی جمع‌آوری اسناد و اطلاعات، ملاقات هایی که صورت میگیره در با دیپلمات های کشورها، جا سفرهایی که صورت میگیره در اونجا او را جمع‌آوری میکنه.
یک منبع طالبان در قطر نیز با تایید این موضوع میگوید طالبان بیشتر برای ملاقات‌های مهم از قطر به روسیه، چین و دیگر کشورها سفر می‌کنند. به گفته او آنها حتی برای سفر به کشورها ویزا نگرفته بلکه یک خط مخصوص جهت سفر برایشان داده می شود. این منبع همچنان گفت پیش از این که رابط قطر با امارات متحده عربی وخیم شود، اعضای گروه طالبان که در قطرن بیشتر به دبی سفر می کردن، اما اکنون قادر به سفر به آن کشور نیستند. در ماه جون امسال عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر اعلان کردند که رابط دیپلماتیکشان را با قطر قطع می کنند. آنها قطر را به حمایت از تروریسم و داشتن رابط نزدیک با ایران متهم کردند. احتمال می رود که تیرگی رابط میان قطر و عربستان سعودی و موجودیت دفتر طالبان در قطر می تواند باعث شود تا ریاض روی بسته شدن این دفتر پافشاری کند. اعضای گروه طالبان که در مخالفت با حکومت افغانستان می جنگند چیگونه به قطر رسیدند؟ یک تن از کارمندان پیشین سفارت افغانستان در قطر که نخواست هویتش افشا شود به رادیو آزادی گفت طالبان افغان که در قطر زندگی می کنند اما دارای پاسپورت افغانی هستند که اکثریتشان از پاکستان به قطر سفر کردند. به گفته این کارمند ارشد پیشین سفارت افغانستان در قطر، اعضای طالبان برای تمدید پاسپورت و یا برخی اوراقشان گاهی به سفارت رفت و آمد می کردن. اما دید و بازدیدشان در میان افغانهایی که در قطر بود و باش دارن بسیار کمرنگ است. از زمانی که گروه طالبان آدرس سیاسیشان را در قطر اعلام کردند، اعضای آنها چندین بار با نماینده های حکومت افغانستان نشستهایی داشتند که نه طالبان و نه حکومت افغانستان آن را رسمی خواندند. می توان در سلسله این ملاقات ها از کنفرانس های پگواش نام برد که برای اولین بار در ماه می 2015 میلادی پیرامون صلح افغانستان دایر شد که در آن نماینده های طالبان و حکومت افغانستان اشتراک کردند. یکی از کارهای مطرح طالبان که در قطر موجودند نشست های دوامدار آنها با یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان، سازمان صحی جهان و صلیب سرخ است که به گفته منابع طالبان نماینده های این سازمان های بین المللی برای اطمینان ادامه فعالیت هایشان در افغانستان با اعضای دفتر طالبان در قطر ملاقات می کنند. یونما از طریق ایمیل با رادیو آزادی ملاقات با نماینده های طالبان در قطر را تایید کرد. با آنکه دفتر طالبان در سال 2003 میلادی در دوحه پایتخت قطر ایجاد شد تا مذاکرات سیاسی برای ختم جنگ در افغانستان زمینه سازی شود، اما این دفتر تا کنون هیچ نوع دستاورد در این بخش ندارد. آمریکا در حال روی مسدود شدن این دفتر غور می کند که شیخ سیف بن احمد الثانی، یک مقام دولت شاهی قطر، اخیرا به روزنامه وال استریت ژورنال گفت در صورت تقاضای کابل و واشنگتن این کشور دفتر طالبان را در دوحه بسته خواهد کرد. در صورت بسته شدن این دفتر روشن نیست که اعضای گروه طالبان موجود در قطر با چی سرنوشت روبرو خواهند شد.
مردان روی چون از پای مردان